با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 9. شاول شروع به شهادت دادن در شهر دمشق می‌کند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 20 می‌خوانیم: آنگاه به کنیسه‌های یهود رفت و به همه اعلام کرد که عیسی در حقیقت فرزند خداست. شاول ترسوسی سریعاً شروع به شهادت دادن کرد. چرا؟ چون او از روح القدس پر شده بود. او شروع به موعظه کردن درباره مسیح در کنیسه‌ها کرد و اینکه او فرزند خداست. دوست عزیز، قبل از اینکه بتوانید ایمان بیاورید که مسیح چه کرد، باید او را شناخت و بدانید مسیح کیست. او مرد تا مجازات گناه شما را بدهد. این امکان پذیر است چون او فرزند خداست و می توانست به خاطر گناهان شما بمیرد. من نمی توانستم به خاطر گناهان شما بمیرم. شما نیز نمی توانستید به خاطر گناهان من بمیرید. هیچ انسانی نمی تواند با مرگ خودش به جای انسان دیگر نجات ابدی او را تضمین کرده و او را رستگار سازد. فقط عیسی مسیح می تواند این کار را انجام دهد، چون او فرزند خداست. بنابراین شاول شروع کرد به موعظه کردن این موضوع که مسیح پسر خداست. این اولین چیزی است که شما باید بدانید. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: کسانی که سخنان او را می‌شنیدند مات و مبهوت می‌ماندند و می‌گفتند مگر این همان نیست که در اورشلیم پیروان عیسی را شکنجه می‌داد و اینجا نیز آمده است تا آنان را بگیرد و زندانی کند و برای محاکمه نزد کاهنان اعظم ببرد. ولی پولس با شور و اشتیاق فراوان موعظه می کرد و برای یهودیان دمشق با دلیل و برهان ثابت می نمود که عیسی در حقیقت همان مسیح است. منظور از مسیح همان مسیح موعود است. شاول یهودیان را با این موعظه مات و مبهوت می کرد. شاول ترسوسی شخص اول در خیلی جاها می باشد. او مقام اول در جفا کشیدن را داشت. در رسالت بشارتی اولین فرد بود. فکر می کنم او حتی در تست هوش هم نفر اول می شد. او مردی باهوش و ذکاوت بود. او قادر بود آنانی را که از نظر فکری او را مورد هجوم و سوال قرار می دادند مات و مبهوت کند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم: پس طولی نکشید که سران قوم یهود تصمیم گرفتند او را بکشند. پولس از نقشه آنان با خبر شد و دانست که شب و روز کنار دروازه‌های شهر کشیک می‌دهند تا او را به قتل برسانند. پس طرفداران پولس یک شب او را در سبدی گذاشتند و از شکاف حصار شهر پایین فرستادند. وقتی که یهودیان نمی توانستند از طریق استدلال و مباحثه پیروز شوند، به تاکتیک دیگری روی آوردند که حذف کردن دشمن بود. مطمئناً تجربه ترسناکی است که کسی مجبور شود از دیوار داخل یک سبد به پایین فرستاده شود. با این وجود در هیچ جای دیگر در عهد جدید نمی‌خوانیم که پولس در امپراتوری روم سفر کرده و یک دوره سمینار و سخنرانی در مورد عبور از دیوار در سبد داده باشد. این موضوع باید امروز درسی برای کسانی باشد که اسیر احساسات و برانگیختن هیجانات گوناگون هستند. اینجا مردی است که بیشترین تجربه های قابل ذکر را داشته است، ولی او چیزی مهمتر برای گفتن دارد. ما هرگز نباید اجازه دهیم تجربه های ما مانعی در مسیر اعلام و معرفی مسیح باشد. هرگز نبایستی بگذاریم شخصیت ما شخصیت مسیح را پنهان کند. بعضی مواقع این دعای به اصطلاح پرهیزکارانه را میشنویم: خداوندا واعظ را در پشت صلیب مخفی کن. نه دوست من، این آنچه نیست که او به آن نیاز دارد، بلکه باید دعا کنیم که خداوندا به واعظ کمک کن تا مسیح را به صورتی نمایندگی کند که روح خدا بتواند امور مربوط به مسیح را گرفته و آنها را به ما نشان دهد. خداوندا به ما کمک کن تا مسیح را نشان داده و معرفی کنیم. این روش پولس بود. شاول در شهر اورشلیم. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 26 می‌خوانیم: وقتی که به اورشلیم رسید بسیار کوشید تا نزد ایمانداران برود، ولی همه از او می‌ترسیدند و تصور می‌کردند که حیله‌ای در کار است. آنها فکر می‌کردند این بخشی از حیله و نقشه شاول ترسوسی می‌باشد که می‌خواهد در بین جمع آنان نفوذ کند. آنها رنج و جفا را تجربه می‌کردند و احتمالاً در مورد شمعون جادوگر و رفتارش در سامره شنیده بودند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 27 می‌خوانیم: تا اینکه برنابا او را نزد رسولان آورد و برای ایشان تعریف کرد که چگونه پولس در راه دمشق خداوند را دیده و خداوند به او چه فرموده و اینک چگونه در دمشق با قدرت به نام عیسی مسیح موعظه کرده است. برنابای خوب و مهربان که معنی اسمش پسر مشورت و آرامش است، می آید و دست رفاقت خود را به دست پولس می دهد. چقدر او برای پولس باعث برکت بوده است. چقدر هنوز هم ما به انسانهای احتیاج داریم تا دستهای رفاقت و محبت خود را به ایمانداران تازه داده و به نو ایمانان کمک کنند. برنابا پشتیبان شاول شد. اعمال رسولان فصل 9 آیه 28 میگوید: آنگاه او را در جمع خود را دادند و پولس از آن پس همیشه با ایمانداران بود و به نام خداوند با جرأت موعظه میکرد. پولس در جمع ایمانداران اورشلیم پذیرفته میشود و به افراد کلیسای اورشلیم میپیوندد. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 29 میخوانیم: ولی عده‌ای از یهودیان یونانی زبان که پولس با ایشان بحث میکرد توطئه چیدند او را بکشند. اینها یونانی نیستند، بلکه یهودیانی میباشند که یک پیشینه یونانی دارند. آنان جایی در فرهنگ یونانی آن زمان خارج از سرزمین اسرائیل تربیت و بزرگ شده بودند. شهادت شاول آنچنان قوی و محکم بود که آنان به این نتیجه رسیدند تنها راه خلاصی از تأثیر او حذف کردن اوست، یعنی بایستی او را از بین ببرند. اعمال رسولان فصل 9 آیه 30 ادامه می دهد: وقتی سایر ایمانداران از وضع خطرناک پولس آگاه شدند، او را به قیصریه بردند و از آنجا به خانه‌اش در ترسوس روانه کردند. پولس به شهر محل تولد و خانه‌اش می رود. او احتمالاً به خانه باز می گردد تا به پدر و مادر و خواهر و برادرانش و به سایر اقوامش در مورد مسیح بگوید. چیزی در مورد آنها نمی دانیم. پولس هرگز در مورد خانواده‌اش صحبت نکرده به غیر از یک بار در رومیان فصل 16 که به بعضی از افراد اشاره می کند که خیشاوندان او هستند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 31 می خوانیم: به این ترتیب پولس پیرو مسیح شد و کلیسا آرامش یافت و قوت گرفت و در یهودیه و جلیل و سامره پیشرفت کرد. ایمانداران در ترس خدا و تسلی روح القدس زندگی می کردند و تعدادشان زیاد می شد. کلیسا به رشد یافتن ادامه داد. پیام انجیل به یهودا، جلیل و سامره رسید و خیلی زود به دورترین نقاط دنیا میرسد. خدمت پتروس در شهرهای لوده و یافا. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 32 الی 35 میخوانیم: پتروس نیز به همه جا میرفت و به وضع ایمانداران رسیدگی میکرد. در یکی از این شهرها نزد ایمانداران شهر لوده رفت. در آنجا شخصی را دید به نام اینیاس که به مدت 8 سال فلج و بستری بود. پتروس به او گفت: اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا داده است. برخیز و بسترت را جمع کن. او نیز بلا فاصله شفا یافت. آنگاه تمام اهالی لوده و شارون با دیدن این معجزه به خداوند ایمان آوردند. چون پتروس یک رسول بود، عطیه و نشانه‌های مخصوص یک رسول را داشت. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 36 می‌خوانیم: در شهر یافا زن ایمانداری بود به نام تیبیتا که به یونانی او را دروکاس یعنی غزل می‌گفتند. او زن نیکوکاری بود و همیشه در حق دیگران خصوصاً فقرا خوبی می‌کرد. این زن در خدمات اجتماعی و مردمی فعال بود. او عطیه خیاطی را داشت. شاید بپرسید آیا منظورتان این است که خیاطی هم یک عطیه روح القدس است؟ بله، برای آن زن بود. بسیاری از مردم امروزه دنبال عطایای هیجان آوری مانند صحبت کردن به زبانها یا مانند آن می باشند. اجازه دهید پیشنهاد کنم در جستجوی عطیه‌ای باشید که بیشتر عملی و کاربردی است. با محبت و احتیاط میگویم خواهر عزیز، خیاطی یاد بگیرید. عطیه دروکاس خیاطی بود. شک دارم که او در یک خدمت بشارتی بوده باشد و یا یک کلاس آموزش کتاب مقدس برای خانوم‌ها گذاشته باشد. فکر نمی‌کنم او هرگز چنین فرصتی پیدا کرده باشد، چون او یکی از اولین ایمانداران بوده است، ولی کارهای بسیار خوب برای مردم انجام داده است. اعمال رسولان فصل 9 آیه 37 میگوید: ولی در همین زمان بیمار شد و فوت کرد. دوستانش او را غسل دادند و در بالاخانه‌ای گذاشتند تا ببرند و او را دفن کنند. توجه کنید که مسیحیان در آن زمان چگونه برای دفن آماده میشدند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 38 می‌خوانیم: در این هنگام شنیدند که پتروس در شهر لوده نزدیک یافا است. پس 2 نفر را فرستادند تا از او خواهش کنند که هرچه زودتر به یافا بیاید. آنها از یافا به لوده پیام فرستادند که یک زن با شخصیت در کلیسای یافا مرده است. آنان آشکارا ایمان داشتن که شمعون پتروس میتواند او را از مرگ برخیزاند. در نهایت از او خواستن که به آنجا بیاید. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 39 میخوانیم: همین که پتروس آمد، او را به بالاخانه‌ای که جسد دراکاس در آن بود بردند. در آنجا بیوه زنان گرد آمده گریه کنان لباسهایی را که دراکاس در زمان حیات خود برای ایشان دوخته بود به ایشان نشان می دادند. متوجه می شوید که این نمایش مد را بیوه زنان به راه انداخته بودند. آنان گریه کرده و همه لباسایی را که دوراکاس دوخته بود نشان می دادند. چرا بیوه زنان این کار را می کردند؟ به خاطر اینکه آنها فقیر بودند. آنان لباس کافی نداشتند اگر دوراکاس به ایشان کمک نکرده بود. دوراکاس لباسهایشان را دوخته بود. این خدمت او بود. خیاطی عطیه او از نزد روح القدس بود. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 40 الی 41 می‌خوانیم: ولی پتروس خواست که همه از اتاق بیرون روند. آنگاه زانو زده و دعا نمود. سپس رو به جنازه کرد و گفت: دوراکاس، برخیز. آن زن چشمان خود را باز کرد و همین که پتروس را دید برخاست و نشست. پتروس دستش را گرفت و او را برخیزانید و به ایمانداران و بیوه زنان را خواند و او را زنده به ایشان سپرد. اینجا نمونه ای از کاربرد یکی از عطایای نشانه ها را میبینیم. در کتاب اعمال رسولان کتاب تاریخی کلیسا را داریم که شامل خدمات شمعون پتروس و پولس به عنوان رسولان میباشد. شمعون پتروس خادمی برای قوم خود بود در حالی که به سایر قومهای غیر یهودی نیز خدمت میکرد. شاول ترسوسی به پولس رسول تبدیل شد و رسولی در میان قومهای غیر یهود بود. اسناد نشان میدهند که هر کدام یک شخص را از مردگان زنده کردند. به احتمال زیاد آنان دیگران را نیز برخیزانیدند. اما اینها اسنادی هستند که نشان میدهند این مردان عطیه نشانه ها را داشتند. آنها میتوانستند معجزات انجام دهند. میتوانستند مریضان را شفا دهند. آنها میتوانستند مردگان را زنده کنند. این عطیه ها نشانه ها و علامات یک رسول بودند. اینها عطایای رسولان بودند. پولس میگوید که رسولان پایه‌گذاران کلیسا میباشند به این معنا که کلیسا بر روی آنها بنا شده است. آنان کسانی هستند که عهد جدید را پایه‌گذاری کردند که کلیسا در واقع بر آنان بنا شده است. امروز ما به عطایای نشانه ها احتیاج نداریم. موضوع مورد نیاز امروز اصول و آموزه های صحیح است. در آخرین دوره تهیه نوشته های عهد جدید یوحنای رسول نامه های خود را می نویسد. به هدایت های او برای شناسایی شیادان و فریبکاران در نامه دوم یوحنا فصل 10 آیه 11 گوش کنید که می گوید اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعلیم مسیح ایمان نداشته باشد او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید مانند آنها خواهید شد. در اواخر خدمت پولس اسناد به روشنی نشان می‌دهد که پولس از عطیه شفا دادن استفاده نمی‌کند. برای نمونه به دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 20 توجه کنید که تروفومیوس را بیمار در میلیتوس ترک می کند. چرا پولس دوستش تروفومیوس را شفا نداد؟ همانطور که می بینید پولس به آخر خدمت خود رسیده است و حتی در آن زمان عطایای نشانها در کلیسا در حال ناپدید شدن هستند. در شروع خدمت پولس هیچ بخشی از عهد جدید نوشته نشده بود. پولس خودش بخش دوم کتاب‌های عهد جدید را نوشته است. وقتی که او با پیام نجات بخش خدا به منطقه جدیدی وارد می‌شد، چه قدرتی داشت؟ او هیچ قدرتی غیر از عطایای نشانه‌ها را نداشت. اما بعد از آنکه عهد جدید به صورت کلام نوشته تهیه شد، تأکید از روی این نوع عطایا بر روی تعالیم و آموزه‌های صحیح تغییر کرد. پولس هشدار می‌دهد که اگر شخصی تعلیم درست را نداشته باشد، اگر چه او فرشته‌ای از آسمان باشد، شما نباید او را قبول کنید. در غلاطیان فصل 1 آیه 8 می‌گوید اگر کسی بخواهد راه دیگری را برای رستگاری به شما معرفی کند، به غیر از آن راهی که ما به شما اعلام کرده ایم، خدا او را لعنت کند، حتی اگر این شخص خود من باشم. اما در روزها و دوره اولیه کلیسا، عطایای نشانه های رسولان مهم بودند. توجه کنید به عکس العمل آنان وقتی که شنیدند دوروکاس دوباره زنده شده است. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 42 می‌خوانیم این خبر به سرعت در شهر پیچید و بسیاری به خداوند ایمان آوردند. عطایای نشانه‌ها برای تایید و اثبات انجیل پرفیض خدا به آنها به کار برده شدند. در اعمال رسولان فصل 9 آیه 43 می‌خوانیم پتروس نیز مدتی در آن شهر نزد شمعون چرمساز اقامت گزید. یک چرمساز از مواد اسیدی برای جدا ساختن و ساختن چرم از پوست حیوانات استفاده می کند. این کار واقعا آن محل را پر از بو می ساخت. وقتی که من در یافا بودم جایی که شمعون پتروس در آنجا مانده بود را دیدم. یافا یک دهکده دیدنی کنار ساحل است و خانه شمعون چرمساز در آن پایین بود. این خانه خیلی قدیمی بود و به نظر می رسید که مدت بسیاری است که آنجاست. اینجا می تواند همان جایی باشد که شمعون پتروس اقامت گزیده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.